استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی به هدف گرامی داشت از 99مین سال روز استقلال افغانستان در پای منار استقلال در کابل اکلیل گل گذاشت. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید که ولسوالی بلچراغ این ولایت به دست طالبان مثلث سقوط کرده است. و وزیر دفاع ایران میگوید این کشور به تلاش‌هایش جهت انکشاف توانایی راکتی خود ادامه می‌دهد و هفته آینده یک جت جنگی جدید را نیز به نمایش خواهد گذاشت. تفصیل اخبار. امروز 28 حسد برابر است به 99مین سال روز استقلال افغانستان و مراسم تجلیل از این روز در مرکز و ولایت‌های این کشور از سوی اداره‌های دولتی و برخی نهادهای مدنی ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از ظهور امروز به هدف گرامی داشت از 99مین سال روز استقلال افغانستان در پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع اکلیل گل گذاشت. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، برخی دیگر از مقامهای بلندپایه دولتی و شادخت هندیه دختر شاه امان الله خان اشتراک کرده بودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی عصر امروز در یک مراسم دیگر به مناسبت سال روز استقلال افغانستان در قصر دارالامان اشتراک و سخنرانی می کند. گزارش ها می رسانند که مرکز ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به دست طالبان مثلث سقوط کرده است. محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مثلث دیشب پس از یک حمله تهاجمی مرکز ولسوالی بلچراغ را تصرف کردند. به گفته وی حدود 40 نظامی افغان در جریان حمله بدون مقاومت به طالبان تسلیم شدند. رئیس شورای ولایتی فاریاب هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت امنیتی ولسوالی‌های کوهستان، غرماچ، المار و قیصار توجه نشود، این ولسوالی‌ها نیز با سرنوشت ولسوالی بلچراغ روبرو خواهند شد. مقام های امنیتی و اداره محلی فاریاب تا حال در مورد سقوط ولسوالی بلچراغ چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع ایران میگوید این کشور به تلاش‌هایش جهت انکشاف توانایی راکتی خود ادامه می‌دهد و در روزهای آینده یک جت جنگی جدید را نیز به نمایش خواهد گذاشت. این اظهارات بریگادیر جنرال امیر حاتمی در پی تلاش‌های آمریکا در راستای جلوگیری از برنامه‌های تسلیحاتی و نفوذ ایران در منطقه صورت می‌گیرد. خبرگزاری فارس دیروز از آقای حاتمی نقل کرده که گفته است اولویت عمده ایران انکشاف برنامه راکتیش است. وزیر دفاع ایران همچنان گفته است جت جنگی جدید به روز چهارشنبه در روز صنعت دفاعی ایران نمایش داده خواهد شد و مردم پرواز آن را تماشا خواهند کرد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز به گونه بسیار جدی و مفصل بحث کردند. به گفته کرملین این بحث‌ها 3 ساعت طول کشید. در مورد اظهارات امروز دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با خبرنگاران در رابطه با ملاقات رهبران روسیه و جرمنی که روز شنبه در بیرون از برلین انجام شد، خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است. مرکل پیش از این ملاقات گفت با پوتین در مورد منازعات در اوکراین و سوریه و همچنان روی مسائل ایران و پروژه پایپ لاین گاز نورد استریم 2 صحبت خواهد کرد. و یک زن روسی که در امریکا متهم شده است که به عنوان یک ایجنت ثبت نشده برای حکومت روسیه کار میکرد، از یک زندان در واشنگتن دی سی به یک زندان در الکساندریه ایالت ورجینیا منتقل شده است. این را وکیل مدافع وی و مقامهای زندان گفتند. تا حال گفتن نشده است که ماریا بوتینای 29 ساله به روز جمعه چرا به یک زندان دیگر انتقال داده شده است. سفارت روسیه اوایل امروز در یک بیانیه گفت دیپلمات های این سفارت با بوتینا پس از انتقالش دیدند.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. از 28 اسد 99مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در کابل و ولایت‌های کشور با برگزاری مراسم ویژه امروز تجلیل صورت گرفت.
دی افغانستان دی خپلواکی دی شهیدان و پویار دی گل خیدل و مراسم ترتیب شوی.
اعضای بنیاد سرباز افغانستان در یک گرد همایی از حکومت این کشور و طالبان مسلح خواستار آتش بس دائمی در کشور شدند.
از دو طرف خواسته میشه که اوربند دائمی اعلان بکنن، نه تنها برای 3 روز عید سر طالبان صدا میکنن که اوربند بکنن و بیان به مذاکرات صلح.
والی پروان میگوید به دلیل اینکه در صفوف پلیس افراد مصلحتگرا و غیر مسلکی جا داده شده، وضعیت امنیتی و تطبیق قانون در این ولایت با بنبست روبرو است.
با شخص وزیر داخله شته موضوعات مدرک کردیم. با آقای برمک به گوشش بشنم، وعده داد عمل نکرد.
چی باید نکرد؟
سرانجام تغییر میورد. پلیس باید امنیت بیاره، نه پلیس موترش پشت دروازه ارباب قدرت باشه.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز در نیمه دوم این ساعت ارائه خواهد کردیم. بله، چنانچه در عناوین برنامه جا داده شده بود که از 28 اسد 99مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در کابل و ولایت‌های کشور با برگزاری مراسم ویژه امروز تجلیل صورت گرفت. به همین مناسبت در محوطه وزارت دفاع افغانستان مراسم ویژه گذاشتن اکلیل گل در پای منار آزادی در کابل برگزار شده بود. همکارم نسیم شفق در این مراسم حضور یافته بود و معلومات بیشتر حالا با ما شریک می‌سازد که در استودیو تشریف داره. خسته نباشین، خوشمانده نباشین.
تشکر. ما هم سلام عرض می‌کنم و از 99مین سال روز استرداد استقلال کشور که امروز از او در افغانستان تجلیل و بزرگداشت میشه، ما هم برای همه افغانها تبریک میگم.
سلامت. شما که در مراسم حضور داشتین جناب شفق صاحب، چگونه مراسم رسمی ویژه که در کابل و هم در نزدیک منار آزادی و مراسمی که بود، نکاتی که مطرح شد سخن در سخنرانی ها و در مجموع معلومات این مراسم چی بود؟
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به مناسبت 99مین سال روز استرداد استقلال کشور پای منار آزادی اکلیل گل گذاشت. در مراسم به این مناسبت که در محوطه وزارت دفاع افغانستان برگزار شده بود، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار زیادی از چهره های برجسته سیاسی، اعضای کابینه و نماینده های مردم در شورای ملی هم اشتراک داشتند.
دی افغانستان دی خپلواکی دی شهیدان و پویار دی گل خیدل و مراسم ترتیب شوی.
در کابل و همه ولایات برای بزرگداشت از روز استرداد استقلال کشور مراسم گرفته شده و در کابل بر علاوه مراسم دولتی، مردم هم بیرق افغانستان را بر موترها و خانه هایشان برافراشته و از این روز تجلیل میکنند. به مناسبت روز استرداد استقلال در کابل نشست های نیز برگزار شده و اشتراک کننده های این نشست ها خواهان آتش بس دائمی و آغاز مذاکرات صلح شدند. همچنان مردم عام با اشاره به این که عید قربان نیز پیشروست از حکومت و طالبان میخواهند تا مانند عید سید فطر باز هم آتش بس کنند و بر خوشی مردم بیفزایند. در شهر کابل برای تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان تدابیر شدید امنیتی هم اتخاذ شده و گشت و گذار در مجموع در شهر کابل کم است. بله، انایسه.
بله، تشکر همکارم نسیم شفق بود که در مورد برگزاری مراسم ویژه در وزارت دفاع افغانستان به خاطر تجلیل از 28 اسد گزارش مفصل داشت. 28 اسد برابر است با 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. از این روز همه سالات در سراسر کشور تجلیل شده و بخشای شهر با بیرقای سیرنگ تزیین می شود. شماره از مورخین و نویسندگان می گویند این روز در تاریخ کشور مهم و سرنوشت ساز بوده است. همکارم نورالله شایان نگاه گذرا به 28 اسد کرده که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استقلال واژه‌ای که شنیدن آن برای هر انسان احساس آرامش می بخشد. استرداد استقلال افغانستان هم در 28 اسد سال 1298 مطابق سال 1919 میلادی رقم خورد. شاه امان الله خان غازی 99 سال پیش از امروز استرداد استقلال افغانستان را از حکومت وقت بریتانیا به دست آورد و به افغانها یک امید تازه بخشید. شمار از مورخین و نویسندگان از جمله غفور لیوال میگوید باید نسل جوان از چگونگی مبارزات برای استرداد استقلال درس بگیرند و در راستای رفاه و پیشرفت کشورشان من حیث یک نیروی بزرگ کار نمایند.
استقلال فقط یک فرصت ملی است به خاطر سرپا ایستاده شدن. حفاظت استقلال از به دست آوردنش مهمتر است و ما باید از آب و از زمین و از معدن و از دارایی های خود طور استفاده بکنیم که افغانستان تا حد از اقتدار و حاکمیت ملیش برسه که بار دیگه کسی این استقلال را و این ارزش ملی را ویران کرده نده.
امان الله خان یکی از شاهان مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود. او از آغاز سلطنت موضوع استرداد استقلال افغانستان را در صدر برنامه های کاریش قرار داد. افغان ها 3 بار جنگ های شدید را با انگلیس ها انجام دادند. اولین جنگ افغان انگلیس در بین سالهای 1839 الی 1842 بود. جنگ دوم در بین سالهای 1878 تا 1880 میلادی رخ داد که هر دو به نفع افغان ها تمام شد و جنگ سوم افغان انگلیس هم در ششم ماه می سال 1919 آغاز و در ماه اگست این سال پایان یافت که منتج به استرداد استقلال افغانستان شد. در 28 اسد سال 1298 که مصادف است با 19 اگست سال 1919 میلادی، انگلیس ها مجبور به امضای معاهده استرداد استقلال افغانستان شدند. پس از اعلام آزادی، شاه امان الله خان در سخنان به مردم به توسعه و گسترش آموزش و پرورش در کشور تاکید کرد و به مردم گفت که یک کشور بی سواد نمیتواند آزاد باشد. امان الله خان همچنان به خاطر ماندگاری استرداد استقلال طاق ظفر را در سال 1919 در پغمان کابل بنا نهاد. در تاریخ افغانستان آمده که استرداد استقلال با جد و جهد و قربانی های زیاد افغان ها حاصل شده است. در این حال صبغت الله مجددی رئیس جبهه نجات ملی و رهبر پیشین جهادی به این باور است که آزادی افغانستان به آسانی به دست نیامده و نیاز است تا حفظ گردد.
امروز روز هر رادمرد استقلال افغانستان است. افغانستان استقلالش به آسانی به دست نیامده. خونها ریخته، قربانی ها داده، فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم.
به گفته وی متاسفانه امروز برخی ها میخواهند که آزادی افغانستان را به چالش بکشانند. باورها به این است که تلاش های شاه امان الله خان برای دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان فراموش ناشدنی میباشد و باید حفظ شود. به گفته برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از برنامه های اصلاحی امان الله خان یک قرن میگذرد اما تا هنوز عملی نشده است. ودیر صافی یکی از این کارشناسان چنین گفت:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که در 1919 و 1920 و در دهه 1920 میخواست حال قرن 21 است ما هنوز هم به او اصلاحات نرسیدیم.
به گفته وی دلیل که پلانهای غازی امان الله خان با چالش روبرو شد اصلاحات زود هنگام بود. به گفته وی از یک سو مردم افغانستان در بیسوادی قرار داشتند و از جانب کشورهای خارجی علیه امان الله خان پروپاگاندا را شروع کردند که سبب سقوط نظام آن زمان شد. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح نیز به این باور است که 99 سال پیش امان الله خان آزادی افغانستان را کسب کرد، اما هنوز هم جنگ نیروهای امنیتی افغان به خاطر آزادی و دفاع از استقلال ادامه دارد. با این هم از 28 اسد یا روز استرداد استقلال در سراسر کشور تجلیل می شود. ظاهرا برخی شهرهای بزرگ رنگ و رخ دیگر به خود می گیرند، از نصب بیرقهای سیرنگ رفته تا پایکوبی و اتن. یکی از این شهرها شهر جلال آباد است. در این شهر مقبره غازی امان الله خان موقع دارد و جوانان این شهر همه ساله پر از شور و هلهله از استرداد استقلال کشور بزرگ داشت می کنند. اما شهر جلال آباد اخیراً گواه نامنی ها بوده است. حالا پرسش اینجاست، آیا جشن استقلال امسال تحت تاثیر نامنی ها در این شهر قرار نخواهد گرفت؟ حیات الله حیات والی ننگرهار در این باره چنین می گوید.
ما برای مردم و شهروندان شهر جلال آباد و ننگرهار اطمینان میتونم که قوات های دفاعی و امنیت همه جانبه را در شهر برای تجلیل روز استقلال گرفته و برای تجلیل روز استقلال از طرف شب ساعت 10 بجه ما آتش‌بازی کلان را پروگرام کردیم که برش همه مردم ملکی و جوانان را دعوت کردیم.
وزارت داخلی افغانستان نیز اطمینان می‌دهد که برای تجلیل از 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور اتخاذ شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت چنین می‌گوید:
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی‌های لازم گرفته شده و اگر در کدام ساحه‌ای که مردم اشتراک بکنند، عام مردم و هم جزء برنامه و پلان‌های ما است، انشاءالله که تدابیر اتخاذ شده خودم آدسته پیش نمه مردم مطمئن باشند. ما آخرین تلاش خودم میکنیم.
از 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال تجلیل می شود که درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و حتی در سال 2008 جشن استقلال هدف یک حمله قرار گرفت و مراسم به هم خورد. از استرداد استقلال در گذشته ها تای محافل با شکوه رسمی و رژه های نظامی بزرگ داشت می شد. اما در سالهای پسین تجلیل از این روز کمرنگ شد و تنها در چهاردیواری ارگ از آن بزرگ داشت شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که ویدا مرزایی تقدیم می کند.
به مناسبت 99مین سال روز استقلال افغانستان، نمایشگاه تولیدات و محصولات دنان امروز در ولایت بلخ برگزار می‌گردد. شیر احمد صفاحی زاده رئیس تجارت و صنایع این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه قالین، گلیم، نمد، مواد غذایی، صنایع دستی و مواد شوینده در 30 غرفه به نمایش گذاشته می‌شود. وی افزود هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی و تقویه تولیدات داخلی بوده که به گفته وی استفاده از تولیدات داخلی حمایت از اقتصاد ملی است. در افغانستان بانک میگوید قاچاق دلار یکی از دلایل اساسی کاهش ارزش پول افغانی میباشد. ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت قاچاق دلار از سوی کشورهای همسایه یکی از دلایل و فاکتورهای اساسی است که اخیراً روی ارزش پول افغانی اثرات منفی گذاشته است. با گفته وی اگر جلو قاچاق دلار به کشورهای همسایه گرفته نشود، اقتصاد کشور بیشتر از این ضربه خواهد دید. صرافان در شهر کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند به دلیل تحریم اقتصادی امریکا بالای ایران و کاهش کمک های غرب به پاکستان، ارزش دلار در این کشورها کاهش یافته و دلار از افغانستان به آن کشورها قاچاق می گردد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1580 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل 47 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 55 پول، 1 یورو 82 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 595 افغانی.
اه. والی پروان میگوید به دلیل اینکه در صفوف پلیس افراد مصلحت‌گرا و غیر مسلکی جا داده شده، وضعیت امنیتی و تطبیق قانون در این ولایت با بن‌بست روبرو است. فضل‌الدین عیار والی پروان همچنان در این خصوص از وزارت داخل انتقاد و شکایت دارد که برای پاکسازی صفوف پلیس افراد وابسته و غیر مسلکی هیچ توجه صورت نگرفته است. در این باره گزارش داریم. موضوع مشکلات در صفوف نیروهای امنیتی و به خصوص در صفوف پلیس در حال مطرح است و از سوی مقامات حکومتی ولایت پروان تایید می شود که مردم همواره از ادامه تهدیدات به وسیله افراد و گروه های مصالحه غیر مسئول در این ولایت شکایت و نگرانیشان را بیان می کنند. فضل‌الدین عیار والی پروان به این باور است که از سالهای گذشته بدین سو تقرر تعداد زیادی از افسران در ارگانهای امنیتی و به خصوص در صفوف پلیس به اساس مصلحت‌ها، سفارش قماندانان جهادی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی و سایر افراد زورمند صورت گرفته است که این افسران بیشتر برای کسانی کار می‌کنند که در تقرر آنان دست داشتند، نه به قانون و نه برای تأمین امنیت و تأمین ثبات. والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی به این مشکل و جایگزینی افراد شایسته و مسلکی به جای افسران مصلحتی در صفوف پلیس چندین بار به مقامات وزارت داخل موضوع را مطرح کرده است، اما تا حالا در این زمینه هیچ توجهی از سوی این وزارت صورت نگرفته است.
با شخص وزیر داخل شته موضوعات مطرح کردیم. با آقای برمک به گوشش بشنو. وعده داد عمل نکرد.
چی باید نکرد؟
سرانجام تغییر می‌آورد. ای ضرور نیست که یک پلیس برادر جانش به طور دوامدار در یک جای باشه، آلوده با فساد باشه، ارتباطات نامشروع داشته باشه. حکومت خود ما اجاره نگرفتیم که شخصی ما باشه. بگذاریم که مردمی که تامین امنیت کنه، قنات مردم فراهم ساخته بتونه، با کسی تکیگاه نداشته باشه. عزیز افراد اشغال، پلیس نگهبان شهر است. پلیس باید امنیت بیاره، نه پلیس موترش پشت دروازه ارباب قدرت باشه یا از وسایل پلیس استفاده منفی صورت بگیره. معمولا میگم که این صورت میگیره. با وزیر داخل بشنوی گپورا.
پروان از شمار ولایت هایی است که بعد از پنجشیر از رهگذر فعالیت مخالفین مسئله دولت با مشکل امنیتی روبرو نیست، اما به دلیل ضعف حکومتداری، نبود حاکمیت قانون و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، مردم در این ولایت همواره شکایت و نگرانی های جدیشان را بیان کردند. با این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به شکایت‌های والی پروان مبنی بر اینکه وزیر داخله در مورد دور ساختن افراد مسلحتی و غیر مسلکی از صفوف پلیس توجه نداشته است میگوید
اگر والی سر محترم دو بخش کدام ملاحظه‌ای دقیق مختص به چند نفر دوجه داشته باشه، دو بخش مطابق قانون نافذه کشور رهبری وزارت امور داخله اقدامات خواهند داشت و در صورتی که مگه به این شکل باشه که بگه که تمام پلیس دوجه نااهل باشه و ناپاره باشه، چون این چیز ما نمیپذیریم.
مورد ضرورت کارایی شدن نیروهای پلیس و آریسازی از افسران مصلحتی صفوف نیروها همچنان در یک گرده همایی در ولایت پروان نیز از سوی برخی از فعالان جامعه مدنی این ولایت مطرح شده بود.
همچنان در همین مورد والی پروان تایید میکند که در صفوف نیروهای امنیتی به خصوص پلیس افراد مصلحتی و غیر مسلکی وجود دارد که سبب افزایش بدامنی و بی‌ثباتی در این ولایت شده است. فضل‌الدین عیار والی پروان همچنان در این خصوص از وزارت داخله انتقاد و شکایت دارد که برای رسیدگی به این مشکل توجه نداشته است. در این مورد با والی پروان مصاحبه داشتم.
برای تجدید نظر در صفوف نیروهای امنیتی تان چقدر کار کردین و این معضله را چقدر جدی میدونین؟ اگر صفوف نیروهای امنیتی تان سالم نسازین، آیا میتونین با این قاطعیت ها عمل کنین؟
مثلا به قماندان امنیه گفتم که تغییر تبدیلی دستت آزاد است. کسایی که سالها مانده بیارش در قرارگاه که اگر سیر جوان را جایش تعیین بکن. با شخص وزیر داخل شته موضوعات مطرح کردیم. با آقای برمک به گوشش بشنو. وعده داد عمل نکرد.
چی باید نکرد؟
سرانجام تغییر میورد. ای ضرور نیست که یک پلیس برادر جانش به طور دوامدار در یک جای باشه، آلوده با فساد باشه، ارتباطات نامشروع داشته باشه. ای دقل میگه این مکلفت وزارت داخل است، استخبارات داره، جنایی داره، کل بخشا را باید این زیر کوار بگیره، اطلاع داشته باشه کدام موتر خسرت در پروان میگه.
یعنی شما میپذیرین که این معزلیایی این نیروهای امنیتی که مصلحتی استن سبب شده که مشکل امنیتی ادامه پیدا بکنه و اینا به جایی که پلیس عامل جلوگیری از تهدیدات امنیتی باشه خود دست داره در مسائل امنیتی؟
تمام سر در سطح یک پوزیس از این کسی که انکار کرده نمیتونه. سرانجام بالاخره با رئیس جمهور ما مدرک کرده. ای خواستمان در زمین نمیخوره که یک پلیس 10 سال براده در یک اوزه باشه، در یک معاونت اوزه باشه، در یک پوست باشه. حکومت خود ما اجاره نگرفتیم که شخصی ما باشه. بگذاریم که مردمی که تامین امنیت کنه، قنات مردم فراهم ساخته بتونه، با کسی تکیگاه نداشته باشه. عزیز افراد اشغال، پلیس نگهبان شهر است. پلیس باید امنیت بیاره، نه پلیس موترش پیش دروازه ارباب قدرت باشه یا از وسایل پلیس استفاده منفی صورت بگیره. معمولا میگم که این صورت میگیره با وزیر داخله بشنوی گپوره. امیدوار هستیم که وزیر صاحب داخله برمک شب شخصیت خوب است، روشن است، آدم مبتکر است. با ما وعده کرده مهاتر شد، انتظار هستیم که تغییر بریم که یک تغییرش هم ببینیم که قماندان امنی است.
و شما هم پیگیری نکردین یا شما دنبال موضوع به جدیت ادامه دادین؟
بخشوخ معلوم است قماندان امنی مسئولیت داره. ما ادعایت را برشان میتیم، با شخص اولشان گپ زدیم، پیشنهادات مدرک کردیم، سرانجام بالاخره گفتم کار دوستخان رسید برای رئیس جمهور موضوع را رساندیم. دیگه تلاش ما نهایی ما همه قدر است.
مصاحبه فضل‌الدین عیار والی پروان را میشنیدید که در مورد موجودیت افراد مسلحتی و غیر مسلکی در صفوف نیروهای امنیتی آن ولایت صحبت میکرد. اعضای بنیاد سرباز افغانستان در یک گرد همایی از حکومت این کشور و طالبان مسلح خواستار آتش بس دائمی در کشور شدند. رئیس این بنیاد امروز با رادیو آزادی گفت مانند عید گذشته آتش بس موقت نه بلکه طرفای درگیر جنگ باید یک آتش بس دائمی را برقرار کنند. از سوی هم شماری از کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی میگویند مردم افغانستان از جنگ خسته شده و به صلح نیاز دارند و باید صلح دائمی در کشور تامین گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از خواسته شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان به خاطر آتش بس در این کشور، حالا بنیاد سرباز نیز از حکومت و طالبان مسلح می‌خواهد تا یک آتش بس دائمی را در افغانستان برقرار نمایند. عبدالقادر زازای وطن دوست رئیس این بنیاد در نشستی که روز یکشنبه برگزار شده بود به رادیو آزادی گفت:
از دو طرف خواسته میشه که یک اوربند دائمی اعلان بکنند، نه تنها برای 3 روز عید، برای تمام عمر یک اوربند دائمی شوه. سر طالبان صدا میکنند که اوربند بکنن و بیان به مذاکرات صلح. ما میگیم که اگر آتش بس دائمی باشه بسیار خوب میشه.
این سخنان در حال مطرح میگردد که روز شنبه هفته جاری شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان نیز از طالبان و حکومت این کشور خواستند تا در 3 روز عید قربان آتش بس نمایند. این در حالی است که پس از سالها جنگ در افغانستان برای اولین بار حکومت این کشور و طالبان مسلح در ایام عید سعید فطر برای 3 روز آتش بس کردند. اما پس از آن آتش بس حملات مرگبار طالبان مسلح در کابل، حملات گروهی آنان بر ولایت غزنی و کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغان از سوی طالبان در ولایت بغلان بیشتر گردید. از سوی هم مقامات در ارگ ریاست جمهوری گفتند که حکومت بسیار زود آتش بس با طالبان مسلح را اعلان خواهد کرد. در این حال شماری از جوانان که در این گرد همایی اشتراک کرده بودند گفتند که این آتش بس دائمی باشد و باید مانند عید گذشته پس از آتش بس موقت حملات آنان بیشتر نگردد. عتیق الله زازای در این مورد میگوید:
پس وقتی که ملت ها تصمیم بگیره، وقتی که ملت ها صدا برداره، شما دیدین حرکات مردمی که از هلمند آغاز کردن، ما هم مثل از این یک جز از این ملت، یک جز از این مردم هستیم. همین مردم تصمیم میگیرن که حکومت ها ساخته میشه. ما صدای خود را بلند میکنیم. ما من حیث یک قشر قربانی مملکت، ما من حیث یک قشر که بیشترین فیصدی جوان تشکیل میده، ما دیگه طرفدار از این نیستیم که قربانی ما نیروی جوان در کشور باشه. ما طرفدار صلح هستیم و خواهان صلح هستیم و هر چی زودتر که صلح به همان قدر زودتر به نفع کشور ما هست.
طالبان مسلح به تازگی ابراز نظر نکردند، اما ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنان روز گذشته در اعلامیه نشر شده به خاطر عید قربان از هیچ نوع آتش بس با حکومت افغانستان یاد نکرده است. با این همه ودیر صافی یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید اگر طالبان مسلح به این خواست مردم پاسخ مثبت ارائه نکند، باید حکومت این کشور از لحاظ دیپلماتیک تلاش‌هایش را به سطح ملی و بین‌المللی بیشتر سازد تا طالبان مسلح به خاطر صلح دائمی در افغانستان اقدام نمایند.
و در اخیر هم یک گزارش ورزشی در نیمه اول. امسال مسابقات فوتبال لیگ برتر بنابر مشکلات مالی و امنیتی در افغانستان برگزار نمی شود. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان انجام داده و نخست از او دلایل لغو مسابقات را پرسیده است.
امسال سال هفتم لیگ برتر بود، بعد از اینکه قرارداد لیگ با کمپانی مخابراتی رفتن قطع شد. سال گذشته ما از اون روزایی که قرارداد با اونا ختم شد، ما دفعه راجع شدیم که برای لیگ اسپانسر پیدا بکنیم و بعضی کمپانی و شرکت ها مراجعه کردیم. قبل آخره تا 3 ماه قبل ما مذاکره بودیم با یک تعداد از کمپانی و شرکت ها که اسپانسر شدند. متاسفانه که اوضاع بد اقتصادی افغانستان نشد که اینا اسپانسر شدند و بالاخره به دولت مراجعه کردیم. بعضی مشکلات در بخش تدارکات و بخش مصارف پول تفاوتهایی وجود داشت که ما بسیار کوشش کردیم که راهکاری خیلی متاسفانه نشد. بالاخره رهبری فدراسیون فوتبال و این نتیجه رسیدیم که تو نیم سال هم از لحاظ پولی و هم از لحاظ امنیتی مشکلات وجود داره. بنابراین ما این سال اگر لیگ رد نکنیم برگزار نمیکنیم خدا بخواد به سال آماده شویم.
ما گفتین که در قسمت تدارکات و مصرف پول بین فدراسیون و حکومت تفاوت های وجود داره. میشه که در این مورد جزئیات بیشتر را کنین؟
در بخش سفریه، در بخش سام عباده، در بخش حکومت برای بازی کنن اما نرمای دولت که است و اونا مطابق با اون نرمای خود باید تنظیم کنند کار خود با کار ما تفاوت داره. مثلا مصرف ما بالا بود، یعنی به این وجه نمیشد که اون مصرفی که دولت در نظر میگیره با اون مصرفی که ما داشتیم مطابقت بکنه.
مصاحبه کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را میشنیدید که در مورد به طبیع گفتن و لغو مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان را معلومات میداد. و با این مصاحبه رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که در این لحظات همکارم ستار فروغ آمادگی داره در استودیو تا فشرده خبرها را پیشکش کنه.
امروز 28 حسد مصادف است به 99 سال روز استقلال افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی به هدف گرامی داشت از این روز در پای منار استقلال در کابل اکلیل گل گذاشت. مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید که به هدف پیروزی در جنگ علیه تروریسم و سرکوب دهشت افغانی به ادامه همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به سطح منطقه و جهان نیاز است. محمد حنیف اطمرین سخن را در پیامش به مناسبت 99 سال روز استقلال افغانستان گفته است. محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید که مرکز ولسوالی بلچراغ این ولایت دیشب به دست طالبان مسلح سقوط کرد. بری جنرال امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید این کشور با تلاش‌هایش جهت انکشاف توانایی راکتی خود ادامه می‌دهد و به زودی یک جت جنگی جدید را نیز به نمایش خواهد گذاشت. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در جریان یک ملاقات 3 ساعته در بیرون از برلین بسیار جدی و مفصل بحث کردند. مرکل پیش از این ملاقات گفته بود که در مورد منازعات در اوکراین و سوریه و همچنان روی مسائل ایران و پروژه پایپلاین گاز نارد استریم 2 با پوتین صحبت خواهد کرد. و ماریا بوتینا یک زن روسی که در آمریکا متهم شده است که به عنوان یک ایجنت نشده برای حکومت روسیه کار میکرد از یک زندان در واشنگتن دی سی به یک زندان در الکساندریه ایالت ورجینیا منتقل شده است.
و حالا هم برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم تا این هم شما و شنیدن برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان در رابطه بر رد خواست حکومت افغانستان مبنی بر فروش تریاک از سوی بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکارمان نیلاب نظری مشنویم.
پلیس بدخشان با انجام دو عملیات بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. نثار احمد جهانگیر عامر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رسانه ها گفت در عملیات نخست که در ولسوالی کشم بدخشان انجام شد مقدار 28 کیلوگرم هیروئین که قرار بود با استفاده از یک موتر کرولا به ولسوالی ینگی قلعه تخار قاچاق شود کشف و به اتهام قاچاقان یک تن بازداشت شده است. در عملیات دوم که در ولسوالی درایم انجام شد مقدار 73 کیلوگرم تریاک که در یک موتر جاسازی شده بود و به ولسوالی کشم قاچاق می شد به دست پلیس افتاد و 3 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. محاکم مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 17 تن را طی محاکم علنی محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این هفته تن در پیوند به 13 قضیه قاچاق صدها کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند و هفته گذشته در جلسات علنی محاکم ابتدایی و استیناف از 2 تا 5 سال زندان محکوم شدند. آقای موحد میگوید که در هفته گذشته نیز چندین متهم همراه با 38 کیلوگرم هیروئین، 140 کیلوگرم چرس، 16 کیلوگرم شیشه و 638 لیتر مشروبات الکلی از سوی نیروهای افغان دستگیر و همراه با دوسیه هایشان به این مرکز معرفی شدند.
ولایت کابل، ننگرهار و هرات افراد گرفتار شده بودند، 13 نفر به شکوه خانم اینا هم به مرکز بردی و قضایی قرض تقییراتی و قضایی ارسال شده که انشاءالله قسمت از اینا هم تحقیقات تکمیل خواهد شد و به صورت که اینا هم باید حاملهشان صورت باشه اینا هم به محاکم معرفی شده.
6 تن به شمول یک زن هنگام قاچاق مواد مخدر در تخار دستگیر شدند. احمد شاه نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیت تخار میگوید در اقدام نخست پلیس تخار 2.45 کیلوگرم هیروئین و در اقدام دوم نیز 1.650 کیلوگرم هیروئین و 124 بوتل مشروبات الکلی را در ولسوالی روستاق هنگام تلاشی وسایط کشف کردند. قابل یادآوری است که 6 تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شدند که در میان آنان یک زن نیز شامل است و جهت تحقیقات بیشتر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. و رویده تأخیر افته این که نزدیک به 9 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت فاریاب به دست پلیس افتاد. روح‌الله ناصری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی فاریاب به روز چهارشنبه به رسانه ها گفت پلیس در 2 اقدام جداگانه هنگام تلاشی وسایل مقدار 8 کیلو و 300 گرم چرس و در اقدام دوم نیز 7 گرم هیروئین را از دو موتر به دست آورد. با گفته آقای ناصری در این اواخر قاچاق و فروش پرچون مواد مخدر در ولایت فاریاب افزایش یافته و آنان با انجام تلاشی وسایل و عملیات در شهر تلاش می کنند تا قاچاقبران و پرچون فروشان را دستگیر کنند.
رویدادهای یک هفته را نیلاب نظری ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم مشنویم. بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواست حکومت افغانستان را مبنی بر فروش تریاک رد کرد.
بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر نگرانی خود را در این باره داشتن.
در مصاحبه از محمد یعقوب حیدری والی کابل در رابطه با کشت تریاک وضعیت تداوی معتادین و تعقیب قاچاقبران مواد مخدر مشنویم.
مجموع عزیز در حدود کمتر از 400 هکتار است. چیز کم زیاد در این سالا میگن که در خاک جبارم است ولی مناطقی است که مناطق امن نبوده.
در گزارش از ولایت هرات میشنویم که روحلا مردی که به دلیل معتاد بودن به مواد مخدر از رفتن به حج باز مانده است.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر و مافیای مواد مخدر همه اینا رو نیست بکنه.
و در پایان مثل همیشه یک درامه جالب را میشنویم.
تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم.
چرا تو سورنجی پیشکاری نداری؟
این یکی بر اردی ما بس هست دگر.
حالا می پردازیم به موضوع نخست برنامه. مقامات افغان می گویند که بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواست حکومت افغانستان مبنی بر دریافت جواز فروش تریاک کشف شده را رد کرده است. عثمان فروتن رئیس پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت آنان تقاضای فروش تریاک کشف شده را به اساس تعدیلات تازه در قانون مبارزه علیه مواد مخدر کرده بودند که از طرف بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر INCB رد گردید. اما کارشناسان علت رد شدن تقاضای حکومت افغانستان را عدم توانمندی حکومت افغانستان در مدیریت برنامه فروش تریاک عنوان میکنند و میگویند که با توجه به شرایط باید میکانیزم های عملی برای آن روی دست گرفته شود. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
به اساس تعدیلاتی که در اوایل سال روان در قانون مبارزه علیه مواد مخدر به وجود آمد، به دولت افغانستان فرصت میدهد که با دریافت اجازه از بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB تریاک ضبط شده توسط نیروهای امنیتی افغان را به کشورهای دیگر بفروشد و یا در داخل از آن در تولید ادویه استفاده کند. اما عثمان فروتن رئیس پلیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت برد مذکور در پاسخ به این خواست طی نامه‌ای با آنان اطلاع داده است که بنا به برخی شرایط حکومت افغانستان اجازه فروش تریاک و یا استفاده از آن در تولید ادویه را ندارد.
بورد بین المللی کنترل مواد مخدر نگرانی خود را در عبارت داشتن. اونا دلایل متعدد وجود داره، از چگونگی کنترلش گرفته تا چگونگی توانمندی ها برای تبدیلی به ادویه مجاز. تمام اینا موارد است که باید از نظر تخنیکی بحث شود و مد نظر گرفته شود. بدون شک مظرفیتی که مواد مخدر ضبط شده را به نحو به ادویه قانونی تبدیل بکنه این چیز است که ایجاب میکنه که رویش کار و شوا و بحث صورت بگیره.
آقای فروتن در ادامه افزود که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با سایر ادارات دولتی کار میکند تا با ساختن میکانیزم های معتبر قناعت این بورد را حاصل کند. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر به اساس میکانیزمی که با معیارهای آن مطابقت داشته باشد به دولت‌ها اجازه فروش تریاک را می‌دهد. به گفته مقام‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به اساس یک پروسه شفاف تریاک کشف شده به پلیس سپرده می‌شود که بعداً تریاک تحت آزمایش قرار گرفته و بعد از حکم محکمه داخلی و اجازه این بورد به فروش گذاشته می‌شود. دکتر ظفر معین پیشین استراتژی و پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به این باور است که در شرایط کنونی افغانستان ظرفیت کافی و میکانیزم شفاف برای فروش و یا استفاده از تریاک در تولید ادویه را ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی افسود
فکر نکنم
که چنین ظرفیت وجود داشته باشد. بدون آن که کش زیاد شود و فایده آن به جیب‌های شخصی برود، به درد ما نمی‌خورد. بهتر خواهد بود تا به همین گونه آتش زده شود و یا پروسیجرهای برای آن ساخته شود که INCB قناعت کند. مقررات در رابطه با چگونگی فروش، کنترل و مرجع فروش آن نیز باید ساخته شود. فرض مثال یک تاجر آن را در افغانستان خرید اما آن را دوباره در اینجا به فروش رساند. با این کار مشکل بیشتر می شود.
دولت افغانستان سالانه مواد مخدر و مواد کیمیاوی به ارزش میلیون ها دلار را که از نزد قاچاقبران کشف و ضبط می شود آتش می زند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به این باور است که اگر آنان بتوانند با ایجاد ظرفیت ها و میکانیزم ها جواز فروش تریاک از INCB را به دست بیاورند، فروش آن بالای دولت ها و شرکت های ادویه سازی عاید زیاد به دست خواهد داد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که در رابطه بر رد خواست حکومت افغانستان مبنی بر فروش تریاک گزارش داد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با والی کابل. والی کابل میگوید که کشت کوکنار در کابل پایتخت افغانستان عمل تصادفی نیست، بلکه به دلیل ادامه جنگ و اقتصاد جرمی مانند برخی ولایات در کابل نیز کوکنار کشت می شود. والی کابل در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که مخالفین دولت در تلاش کشت کوکنار در کابلند تا نشان دهند در پایتخت افغانستان کشت کوکنار نیز وجود دارد. این که چرا مزارع کوکنار در کابل تخریب نشده، آمادگی ها در این خصوص چیست و قاچاقبران مواد مخدر در کابل تعقیب شدند، در این باره مصاحبه کردیم با والی کابل و در ابتدا از وی پرسیدیم که در کدام ولسوالی های کابل کوکنار کشت می شود.
در کابل تنها در یک ولسوالی که ولسوالی سروبی ماست، در مناطق تیزبین و زبین قسمان در جگدلت، در اونجا کوکنار کشت می شود.
پس آنها گزارش دادن که در خاک جبار جمع کشت می شود. چرا جلو کشت کوکنار گرفته نمی شود در کابل؟
تولید کشت کوکنار ای یک گپ تصادفی نیست در کابل. در مجموع ای یک علت موجودیت جنگ و علمی اقتصاد جرمی موجودیت کشت کوکنار یا تولید مواد مخدر است در افغانستان، اما طور که در مجموع وطن است در کابل هم یک علت شمی است. در پهلوی زو کابل پایتخت کشور است، دشمن و نیروهای مخالف میخوان نشان بدن که نبینی که در خود پایتخت هم کوکنار کشت بشه.
این به پیمانی بزرگ نیست، پیمانی بسیار کوچک است. مجموع ازی در حدود کمتر از 400 هکتار است. چیز کم زیاد در این سالا میگن که در خاک جبار هم است، ولی مناطقی است که مناطق امن نبوده. این مناطقی است که در اونجا حضور دشمن یا فعالیت از نا وجود داشته. در تمام کابل اگه شما بینید به تناسب تمام کابل، تنها دمی دو سی چار قلی مشخص و خاص است که هم هم از لحاظ خلجهشی هم از لحاظ اپراتیفی و جغرافیایی منطقی عادی و ساده نبوده. با وصف از یک سالهای گذشته عملیات شده بود، ما بسیار متاسف هستیم که در این سالی که گذشت عملیات نظامی نشد و حال آمادگی داریم بر سال آینده، هم از لحاظ آگاهی دهی آمد و هم از لحاظ تدابیر امنیتی و اپراتیفی و بالاخره عملیاتی که ما با این پدیده جدی مبارزه کنیم. از جانب دیگر مسئله بیکاری و بیروزگاری خودش یک علت است. اونم آدمی که در اونجا کشت کوکنار کرده براحت داده نمیشه، زمون پرابلم و مشکلات اقتصادی از نو دشمنا و خوشخبرا استفاده کرد.
در کابل در کنار شبکه های جرمی که فعالیت میکنن، مافیای مواد مخدر یا قاچاقبران نیز هستند که از اینجا به ولایت دیگر هم بینا مواد مخدر حتی به بیرون دارن میکنن. واقعا در قسمت دستگیری اینا، تعقیب اینا چی اقدام شده؟
دستاوردا به مراتب زیادتر و بالاتر از این بدبختی است که وجود داره. یعنی پلیس ما خوشبختانه که بسیار کار فعال کردن، دستاورد خوب دارن، دستگیر شده شبکه های مافیایی دستگیر شده، گروپایشون دستگیر شده و حتی کسایی که ایره سازماندهی و رهبری میکرد. اما خودتان میفهمید که این یک سیستم است. این مافیا میتونست که تصادفی یک شگیری کل چیز از بین رفت. با این مبارزه جریان داره و اینجا پایتخت است، خواهی نخواهی اونا در اینجا حضور داره.
در کابل شمار معتادین نسبت به ولایت دیگر بیشتر است، در حالی است که به معتادین به آسانی مواد مخدر میرسه. چگونه برای معتادین مواد مخدر میرسه و چرا جلوگیری نمیشه؟ قاچاقبران دستگیر نمیشن؟
تونست که دستگیر نشه، دستگیر میشه. امی که قماندان یک ولسوالی با بچهش که مواد مخدره مفروخته مصروف زمین بود، از کار برطرف میشه و دستگیر میشه. این خودش یک مبارزه جدی با مواد مخدره و تلاش جدی پلیس کابل و وزارت محترم امور داخله نشون میده. پلیس هم کم بودی بوده گذشته، شاید که در آینده ما این پدیده رو ببینیم، اما مبارزه میکنیم که اینا ریشه‌کن بسازیم.
برمیگردم در قسمت هماهنگی ادارات که مسئول هستند در بخش مبارزه و بخش قاچاق مواد مخدر، هماهنگی درست وجود نداره. پیش ازی هم شما مطرح کردین، واقعا به چی دلیل هماهنگی وجود نداره؟ هماهنگی به چی سطح است؟
خب حال خوب شده. یعنی ما وقتی که یک سال پیش باید داریم که اومدم حال وظیفه کردم، در اون وقت اصلا اینطور یک روحی هماهنگی منظم متداوم چیز وجود نداشت. ما از همین کار خود آغاز کردیم، مجلس کلان هماهنگی گرفتیم، بعد از اون مجلس دومش مجلس سوم، یعنی ما سومین مجلس بزرگ هماهنگی کابل دو ماه پیش سر گذاشتیم. ولی در کار کمبودی هست، اینو من اقرار میکنم، از کار ولایت گرفته تا کوچکترین نهاد حکومتی و دولتی که در کابل است.
با توجه به افزایش شمار معتادین در کابل، در قسمت تداوی اینا چی کار صورت گرفته؟
مؤسسات خیریه وجود داره که اونها بسیار توجه میکنن، همین کمپ وجود داره که بسیار زیاد تلاش میکنن، خود وزارت مواد مخدره تدابیر فعالدگی داره. اما متاسف هستیم، به طور مثال این باید یک عمل خیرخوانانه، یک مسئولیت شهروندی همه به خصوص بخش شفاخانه‌های پرایوت یا شخصی باشه. تنها نمیشه که حکومت با می بودجه کم و ناچیز خود خودش مبارزه. علمای کرام، ما مجالس داریم، علمای کابل تعداد زیادی است. علمای ما در نمازهای جمعه در پینگانه، ما برشان این وظیفه را دادیم، این پروگرام پلان تدابیری ما در مبارزه با مواد مخدره که نه تنها کشت، برای تکثیرش، برای استعمالش، برای استفادهش اینا تبلیغات لازم شایسته بود.
بارها رسانه‌ها گزارش دادن که در کابل مشروبات الکلی و تابلت که ساخته میشه و تولید میشه. چرا جلو این تولید مشروبات الکلی و تابلت که در کابل گرفته نمیشه؟
ما فکر میکنم که این سطح تکنولوژی رو نخواد کابل داشته باشه و اگر داشته باشه کسایی میگه به همکاری کنه که ما بریم میره بسته کنیم، دستگیر کنیم.
ما شاهد بودیم که در ادخیل کابل که با پلیس هم درگیر شدن یک تعداد کسایی که کاربار شبات الکلی رو میکردن و انفجار هم صورت گرفت. واقعا نمیپذیرین که در کابل هم چون این چیز وجود داشته؟
فکر میکنم اونجا خود گودامش بود، تولیدش نبوده باشه. تولید مشروبات الکلی و تابلت که یک تکنولوژی جدی میخواد و اگر به این سطح رسیده باشه خوش اخبارا و صد سنت جرمی چیزی است که برای من راستی جای تعجب است. یعنی شما که گفتید ما مثلا شما مشکور سپاسگزار هستم، پرسان میکنم مسئولینی که مربوط هست اونا رو متوجه میسازم، ولی در این زمان نیاز به یک انفورمیشن ما داریم. اگر ما بفهمیم در کجا جور میشه خود به حال خبر میگیم بیا که بخیزیم بودیم بشه میگه بگر، چون که این گپ بسیار اساسی است.
مصاحبه والی کابل محمد یعقوب ایدری را شنیدید که از آمادگی ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در سال آینده نیز سخن گفت. حالا از هرات برایتان میگویم که احتیاط مانع آرزوی رفتن به حج شده. روح الله مردی که بیش از 10 سال می شود آرزوی رفتن به مراسم حج را دارد، اما به دلیل معتاد بودن همسرش از او جدا شده و از خانواده خود هم دور شده است. روح الله میگوید که آرزو دارد به خانه کعبه برود و در آنجا از خداوند بخواهد که احتیاط و قاچاقبران مواد خدر را نابود سازد. شاپور صابر از ولایت هرات این گزارش را آماده ساخته است.
روح الله مردی 36 ساله در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده و بزرگ شده است. به همین دلیل در دوران جوانی آرزوی رفتن به سفر حج را در سر داشت، اما به دلیل آغشته شدن به مواد مخدر سالها می شود که به این آرزویش نرسیده است. روح الله که در کشور ایران معتاد شده بود از سوی نظامیان این کشور اخراج و اکنون در شهر هرات زندگی می کند.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج، فقط میگفتم خدایا میشه یه روزی معجزه بشه که من مواد مخدر رو بذارم کنار و خیلی راحت بتونم به سفر حج خودم به آرزوی خودم برسم. همیشه ترس بوده با من دیگه، کجا جاساز بکنم مواد مخدرمو، کجا جاساز بکنم، کجا مصرف بکنم که آزمایش از من بگیرن. خب 100% از من آزمایش خون گرفته میشد.
رولا هنوز هم امیدش را از دست نداده و در فکر سفر حج است. او میگوید اگر در برآورده شدن این آرزویش موفق شود، یگان دعایش در کعبه نابودی ایتیاد و قاچاقبران مواد مخدر است. رولا میگوید مواد مخدر خانه های زیاده را خراب کرده و آرزوهای بیشماری را به گور برده است.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر و مافیای مواد مخدر همه اینا رو نیست بکن، چون خدا به سجاده این واقعیت رو میگم. عشق خیلی داستانها رو دیدم، عشق جوون رو دیدم، عشق مادر پیر خودمون دیدم، عشق همسرها رو دیدم، طلاقهای خانواده رو دیدم، به خاطر اینکه خیلی به خاطر مصرف مواد مخدر بچه طلاق شدن.
بیشتر اعضای خانواده روح الله حافظ قرآن کریم هستند و خودش نیز با مباحث دینی آشنایی دارد. او میگوید به دلیل مبتلا شدن به اعتیاد همسرش از او جدا شد و از خانواده خود هم ترد شده است.
پدر قاری قرآن بود. دو تا خواهر دارم که حافظ قرآن هم. خواهرم اینجا هست توی کابله، این حافظ قرآن کریمه. یه خواهر دیگه دارم توی مشهد زندگی میکنه، ایشونم نصف قرآن از برن.
روح الله 12 سال هم آغوش مواد مخدر بوده است. او میگوید در این مدت بارها تصمیم گرفت که برای سفر حج ثبت نام کند، اما به دلیل معتاد بودن موفق نشد. مواد مخدر زندگی جوانان زیادی همانند روح الله را به نابودی کشانده است. بیشتر این جوانان افغان به دلیل پیدا کردن کار و برآورده شدن آرزوهایشان سفر ایران را در پیش گرفتند، اما معتاد و ناتوان به کشورشان برگشتند.
همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات گزارش داد که یک معتاد میخواست به حج برود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که مادر پدر فرید می خواهند تا وی را نامزاد بسازند. در این وقت برادر بزرگ فرید بشیر به خانه می آید. مادر و پدر فرید این موضوع را با بشیر نیز در میان می گذارند. اما بشیر با گریه می گوید که فرید بسیار مریض است و در شفاخانه بستری است. این که فرید چرا مریض شده، چی مریضی دارد و در ادامه چی خواهد شد، این را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف لالا بریالای، چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دست مال من ببره.
فرید جان روز ما زیاد شده، در دیگه جای خود جای نداره، در این ویران هم آرام نیسته. خیر باشه، از ما نشه و عزریفات دیشه، ببینم کی میبره.
یار لالا بریاله گل گفتی با خدا، یا که سرش کنه تو مرمی پیشگاهی ده کول مهمی کم پودر ده که با خودم جور کدیم پیچکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنجی پیچکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی بر اردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالک آل تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت فری جان، ما بفاینده تو میگم وی؟ هدفی میست که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
آل خوب شد، اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، ما خوب یازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خود گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مره میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
ای نفری جان والاگ بخیلی کنم سرت، من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پودر خانه خراب پیچکاری میکنم، ده ها مریضی در جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک، 1 سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهی هم به پیچکاری دیگه پودر پیچکاری میکنم، میبینی که یک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمیکنی. اینم بگی پیچکاری را من
بابی فرید جان بی خودتو میگر پا برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر، بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز دگیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی دم گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم، بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچیم، بیا بیا قربون، بیا یه پاری مده میسرم توشک بشی، بیا.
این ایده پشتگک تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو، نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن 1 هفته بعد خانه ببرینش.
خدایا شکر، شکر که بچیم جور شد.
شکر خدایا بچیم که جور شد بیادرت. خوب بچیم، امیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم آمدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یه قرار از بچیم که ما گفتیم آلو خوشکر فرید جان خوب شده، آلو دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم، گل وار جوانی داره شکر، وال خود تداوی هم شد و پودر هم ترک کرد، بیغم شد. چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندار.
اوه اوه او. ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه. او
خدا رحم کنه. او خدا جان زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فریده ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟
چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا. دکترها گفتن که مریضی از طریق خون گرفتش، پودریا از سرنج پیچکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از اون استفاده کرده، اون او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر،
خدا مهربان است که ایتشم خوب خواهد شد، برش عرصی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش، میراث خونه خواهد شد، ازش یک بچه دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه. و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین، فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جون، خدا بچه ما دست بزنیم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.